أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. جلسه گذشته از کردیم 19 به بعض از شمارش دوستان 20 صفت برای قاضی در کلام مولا الموحدین در عهدنامه مطرح شد. امروز حضرت وظیفه والی رو در قبال قاضی معلوم می‌کنند. تا حالا سخن در رابطه با ویژگی‌های والی، ویژگی‌های قاضی بود که چه کسی باید قاضی بشود و قاضی باید دارای چه صفاتی باشد. اما از اینجا وارد در بیان وظایف حاکم یا والی به نسبت قاضی میشیم. اولین مطلبی که مورد اشاره قرار میدن میفرمایند ثم اکثر تعاهد امرهی و قضائه. در نهج البلاغه تعاهد قضا داره، تا در دعایم الاسلام تعاهد امرهی و قضائه داره. به این معناست که سابقا ما در وقتی بحث لشکر مطرح شد، جنود که باید بحثاشون رو جای خودش دید که حضرت فرموده بودن، یکی از بحثای این بود که حاکم واصل فی حسن الثناء علیهم و لطیف تعهد لهم. در اونجا گفتیم تعهد و تعهد هر دو به معنی بررسی، وارسی، پیگیری، نظارت و همین هاست. در بحث لشکر گفته بودن که اونجا رو پی در پی نظارت داشته باش، براشون مراقبت بکن، بازرسی بکن. حتی یه بحثی بود که عیونی بذار، که البته با توجه به مسئله گفتیم اونجا عیون به معنای بازرسه روشن، بازرس آشکاره، نه به معنای جاسوس، به معنای کسی که حالا یواشکی نظارت میکنه جای خودش.
این الان اینجا ادامه ویژگی های والی
بود. بله، ولی در تا حالا قاضی رو میگفتیم، حالا وارد بحث خود والی میشیم که والی به نسبت به قاضی چه وظایفی داره. حاکم بله، یعنی در حقیقت حاکم مسلمین به نسبت به قاضی بلاد خودشون چه ویژگی، چه وظیفه‌ای دارن؟ خب الان مالک، یکیشون بالاخره با مالک والی مصر دیگه، مالک به نسبت به قاضی شهر مصر چه ویژگی داره؟ بله، حالا حاکم وقتی حاکم پایین دست باشه بالا دستم هست. می فرمایند که تعهد اونها رو، تعهد در امرشون، در قضاءشون رو زیاد بکن. تعهد معنی پیمان بستن و متعهد بودنم هست، تعهد کردنم هست. اما تعاهد املاکهو به معنای سرکشی کردن، مواظبت کردن، که در ما نحن فی هم همینه. تعهد امرهی و قضائه یعنی در مورد قضاء او و امورات او بررسی کن، سرکشی کن، مواظبت بکن. یه نکته مهمی در بحث‌های قضاوت وجود داره که بحثش اینجا واقعیت اینه که حوصله مقالمون نیست و مقدمات طویله‌ای داره، و اون این که آیا میشه حکم قاضی رو برگردون؟ یعنی اگر یه قاضی حکم کرد، آیا امکان این که اون حکم رو شما برگردونید هست؟ ابطالش کنید، نقضش کنید؟ حالا یه قاضی دیگری، دادگاه بالادستی، حاکمی، الان بحث تجدید نظر مطرحه، یک کسی تجدید نظر بخواد، اصلا این اسلامی است یا اسلامی نیست، بحثاش جای خودش مطرحه. طبیعتا طرفدارانش هم که امروز خب تجدید نظر داره، بعد دوباره بعد تجدید نظر میره دیوان عالی کشور، تازه بعد از اون دوباره الان یه ماده جدیدی، ماده 159 نمیدونم ماده چنده، که اونو اعمال میکنن، دوباره میشه تجدید نظر رو تجدید نظر کرد. احکام حتما اگر قتل و اینها باشه که اعدام و قصاص و اینها باشه که حتما باید بره دیوان عالی کشور تایید بشه. یه بحثیست که حالا قاضی اگر حکم کنه از نظر اسلامی امکان برگردوندنش هست یا نه. اینجا دقت کنیم، ما الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، خودش مقدمات خودشو داره و بحثای قضایی داره. اما در اینجا این که سرکشی بکنه حاکم به نسبت به بحثای قضاوت، یعنی بره احکام ببینه بگه خب ببینم آقای قاضی شما اینجا تو این پرونده چی گفتی، چه کار کردی، حکم تو بیار ببینم چه جور بوده، پرونده چی بوده، دادگاهات در چه حاله، این برای سه امر ممکنه باشه، با هر سوش هم قابل جمعه. یکی نفس بررسی خود این درسته، ممکنه نتوندن برگردونه، ولی همینقدر که حاکم میدونه و میفهمه خود این باعث میشه که بالاخره قاضی حساب کار دستش بیاد. یعنی نفس پیگیری، نفس نظارت، که حالا این روزها البته این کار رو بیشتر از فرد حاکم افکار عمومی براش ارزش قائلن، یعنی اگر افکار عمومی نظارت بکنه روی یک کار کردی، یک عمل کردی، خیلی در این مسئله مؤثره. فرد بالاخره نمیخواد اشتباهاتش لو بره، وقتی بدون دیده میشه کمتر اشتباه میکنه. دوم این که بگیم نه، میتونه بره نظارت هم بکنه، کشف خلاف هم بکنه، قاضی میره، حاکم میره، والی خود مالک اشتر، والی حاکم مسلمی میره بررسی هم میکنه، منتها نه این که اون حکمی که حالا داده شده رفته رو دیگه نمیتونه برگردونه، اما میتونه تعدیلش بکنه، میتونه عزلش بکنه، تو پرونده های عظیم به بعد دیگه پرونده بش نده. یه قاضی است به اشتباه حکم کرده پیرن زید رو داده به عمر، دیگه اون حکم رو که کرده کرده، کارش نمیشه کرد دیگه، اون کار نمیشه انجام داد، ولی خب میشه قاضی عزل کرده، قاضی دیگه بزرش شاش. اون مورد اول که گفتم نفس نظارته، بدون اینکه اصلا شما بخواید تعویضی بکنید. مورد دوم در اون پرونده‌ای که گذشت دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه قاضی اشتباه کرده یا نکرده شده، هرچی حکم کرد شده، ولی میشه در از این به بعد جلوش رو گرفت، جلوی پرونده های جدید رو گرفت، یا اصلا خب یه یکی دیگر بذارن بگن آقا این کثیر الاشتباه عوض شد. سوم این که بگیم نه، حاکم نظارت میکنه و اگرم پی برد به این که قاضی اشتباه کرد حکم برمیگردونه، یعنی همون چیزی که حالا بعدن گفتن توش بحث تجدید نظر، عرب میره دادخواهی میکنه که آقا این در این دادگاه بعدی به من ظلم شده، قاضی اشتباه کرده، قاضی تخلف کرده، تخلف نه به معنی اینکه رشوه گرفته، اشتباه کرده، بد فهمیده، نفهمیده، سوادشو نداشته، اشتباه فهمیده، درش دادگاه بعدی میاد تجدید نظر میکنه، حکمو برمیگردونه، حکمو نقض میکنه. در صورت این تعبیر با همه اینا سازگاره، نفس نظارت بدون این که اصلا بتونه قاضی رو عوض کنه، خودش واقعیت اینه که نوعی مانعیت برای خلاف داره. دو این که از اون به بعد بخواد جلوی قضاوت های این فرض رو بگیره، اما آن چیز که تا حالا شده دیگه شده، کارش نمیشه کرد دیگه نباید میشده. و سوم این که نه، حتی همین ها رو بشه برگردوند، لذا این با هر سه اون مبانی که در بحث قضاوت گفتم مطرحه، اینها سازگاره. نقطه بعدی تعبیر امره، ثم اکثر تعاهد امره، در نسخه دعائم داره که امرهی ظاهرن توحف و نهج البلاغه نداره. این یعنی چی؟ دو احتمال درش هست. یکی این که بگیم این هم همون قضاره، عطف تفسیریه، امر شرا میگن امر، چون قاضی هم به نوعی حکم میکنه، یعنی قاضی امر میکنه میگه باید لباس زیدو بدید به امر، پس اینو امره، امر به معنای همون امر از ماده فرمان، به معنای فرمان دادن، امرهی و قضائه، به خاطر این که هر قاضی به نوعی حکمش درش امر خوابیده. قبلا هم اشاره کردیم تو این روزا به مناسبات های دیگه بحثی که بودیم با دوستان اشاره کردیم که فارق بین حکم قاضی و حاکم با حکم خدا فقط این حاکم در اینها خداست، در اینها قاضیه. اون حکم اولی که میگیم یعنی اونهایی که حاکم درش خداست، منتها مجتهد تلاش میکنه اونو کشف کنه، در حالی که در حکم قاضی و حکم حاکم، حاکم شخص معین خارجی است، خدا نیست. اطاعت از امر قاضی، اطاعت از امر حاکم واجبه، ولی حکم حکم انسانی است، حکم الهی نیست. این یه احتمال که بگیم امر به معنای همون اصل قضاوته و قضاوت هم به نوعی از مقوله امر. احتمال دوم بگیم امر به معنای اینجوری جریان دادرسی، که عطف تفسیر نگیریم، دو معنا بگیریم، بگیم که یعنی ببین آیا جریان دادرسیش درست بوده. قضا به معنای حکم، چون باید هم جریان دادرسی درست بشه هم حکم درست بشه، یعنی یه قاضیه که جریان دادرسی درستی رو اعمال نمی کنه، گوش به حرف اینو نمی کنه، بعد اخلاق فحش میده، راه نمیده، اصلا شاهدها رو نمیخواد، داری پرونده نگام کنه، احکامش احکام درستیست، منتها عنایت به آیین دادرسی به تعبیر امروزی ها نداره. اونم واجبه، چون قبلا یه دفعه دیگه بحثاش کردیم در همین جای در ابتدای کار، در بحثای قضاوت اعتماد سازی برای مردم از آیین دادرسی، قضاوت عدالت رو میاره، اما مردم علاوه بر عدالت باید بپذیرند که حکم عادلانه است، یعنی عدالت هم ثبوتی باید بشه هم اثباتی، هم واقعا حکم باید عادلانه باشه، هم جامعه باور کنه که این عادلانه است. آیین دادرسی برای باورپذیری عادلانه بودن حکم بسیار موثره. اینکه امیرالمومنین میگه منو ابوالحسن خطاب نکن، او رو یهودی ها رو بهش بگو اونجا بشین تو بفهم بالا، این ممکنه قاضی احترامات فائقه رو بذاره ولی حکم نهایت به نفع مولای موحدین نده، ولی نفس این که احترام رو یکسان نمیذاره، جایگاه رو یکسان نمیگیره، تردید ایجاد میکنه در چشم جامعه که اینها دارن زد و بند میکنن. پس بررسی زیادی بکن، هم آیین دادرسی رو، امر قاضی رو، اون کاراش درست پیش میره، هم قضاوتش. بعد می فرماید که وفصح له فی البذل ما یزیل علته، در رابطه با لشکریان هم اینو داشتیم که یه تعبیر بود فبصح فی آماله، یه تعبیری هم تو توحف داشت که البته نهج البلاغه نداشت، همونجا گفته بود ولا تکلن جنودک الی مغنم وزعته بینهم بل احدثتهم مع کل مغنم بدلا مما سواه مما افاء الله علیهم، بهشون پول بده، زیاد بده، هرچی میخوان بهشون بده، حتی بیشتر از سهمشون بده، از جا از مواردی بیت المال به اینها بده. در اینجا دقیقا همینه، وفصح له فی البذل، یعنی به قاضی در بذل فسحت بده، گشاده کن دستت رو، پول هرچی میخوان بهشون بدن، به چه اندازه مایوزیل علتا، به اندازه ای که علتش رو، یعنی نیازش رو، بیماریش رو، مشکلاتش رو زائل بکنه، از بین ببره. یه نکته مهمی که در اینجا هست این که تنبه به اینه که واقعیت اینه که نیاز عامل فساد در خیلی از موارده، و خب بگه اینو بردار. اما نکته دوم که در بحث لشکر گفتیم، باز امروز هم تنبه میدیم و به نظر من یکی از شاهکارهای این بحث عهدنامه همین توجه به واقعیت‌های بشری است. یعنی اصلا نمیگه زهدشون رو بالا ببرن، توجه به اینها نکنن. تو بحث‌های حکومتی ما با انسان طرفیم، انسان هم به طور متوسط اگر نیازمند شد فاسد میشه. درس اخلاق نمیگید. تو بحث درس اخلاق آقا برید همه زهد ورزید، آدم های خوبی باشید، اینا دارید حکومت میکنید. حکومت با واقعیت ها طرفه. واقعیت اینه فساد تابع از فقره. البته چه بسیار خوبه که آدم فقیر باشه و فاسد نشه، اما اون دستور دستور اخلاقی کار معلمان اخلاقه. حاکم باید فقر رو برداره اگه میخواد فساد برداشته بشه. معلم اخلاق و طمع رو برداره. فقر و طمع با هم که تو امان میشه فساد میاره. بله 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 هر طمع کار معلمان اخلاقه. کار حاکم برداشتن ریشه های اصلی اجتماعی یک جرم. نقدینگی بالا داره، تورم میاد، باید نقدینگی رو جلوش بگیره. به همین صورت هم دقیقا علمی شما وقتی نیاز پیدا بکنه 10 تا قاضی هستن سرشون به عبادت حق باشه جلو همه مطامع دنیا بایستن، 10 تا دیگرشون فساد میکنن. این واقعیت های اجتماعی رو در این عهدنامه پذیرفتن یکی از موارد خیلی مهمه در بحث های حکومتیه. حضرت اصلا و اصلا تعهد به این نمیدن که شما برید خارج از اون روابط انسانی کارای دیگه یو که میگه همون نظامنامه انسانی که در همه جا هست. البته چه بهتر که اهل برع باشه. به خودم اهل برع هم ممکنه یه موقعی به خطا بیفته وقتی که علتش یعنی مشکلش بالا بره. و تقل معهو حاجته الناس، شما با این معهو یعنی با این بدلی که انجام میدی تقل و قلل یعنی کم شدن، تقل یعنی کم شود، به کم شود با این بدل شما حاجت و حاجت این فرد قاضی به مردم. خب پداست دوباره واقعیت حاجت که مردم نداشته باشه طرف طبیعتا در مقابل اونا سرشم پایین نمیاد، به دستونم نمی کنه، مقابلشون کم نمیاره، مقابل اونها گرفتار فساد نمیشه. نه صفت که نمیرسه، باید تو اخلاق سعی کنی نباشه. بخاره متن جامعه درش هست، هیچ کس هم به صفت نمیرسه. حالا بذار بریم جلو. نکته بعدی این که در رابطه با ارتزاق قاضی از بیت المال بحثای بسیار مهمی در فقه وجود داره که آیا قاضی باید از بیت المال ارتزاق بکنه یا میتونه از طرفین بگیره، یا رشوه فرقش با هدیه چیه. هدیت الغزات غلول در روایت های قبلی داشتیم، پارسلم دوستان در بحث فقه بحث رشوه که مطرح بود اونجا انواع و اقسامش رو مطرح کردیم، دیگه بحثش رو باز نمی کنیم. ولی اینجا نکته ای که حضرت دارن ارتزاق از بیت الماله، میگن اینجا قاضی رو از بیت المال بهش ارتزاق بدید. حالا البته قاضی تحکیم جایی بتونه طرف این بگیره نگیره، کجا باشه نباشه، هدیهش فرقی با غیر هدیهش داره. بحثاشو به طور مفصل در بحث رشوه، پایان بحث رشوه، بحث هدیه قاضی رو سال گذشته در بحثای فقه مطرح کردیم، دیگه اونجا دوستان مراجعه میکنه. و اعتهی من المنزلت لبک مالایت معفی غیر رومن خاصتک، عطا کردن. عطا دو معنا داره، یکیش معنای مستبعتشه که ربطی هم به ما نداره، فعل لازمه بنای رام شدن. این عطا همون معنای متعدیه به معنای عطا کردن، دادن، پرداخت کردن، واگذار کردن. میگه به اون بده، عطهی تو حاکم بده قاضی را منزلتی که در نزد خودت هست. منزلت یعنی مرتبه، مقام، رتبه. یک منزلتی در نزد خودت، لدش متعلق به منزلته، یک منزلتی در نزد خودت به او بده که غیر او که بیان باشن اون غیر من خواستتک، یعنی خواص دیگه تو که غیر قاضی هستن، یعنی دیگران، نزدیکان دیگرت، اینجوری معنا کنی. مالا یتنافی طمع ندارن درو. فیه میتونه در مقام باشه، یعنی یه منزلت و مقامی بده که کسی در اون منزلت و مقام دیگه طمع نداره. بعیده فکر میکنم معنا درست نیست، یعنی فیه به قاضی برمیگرده. حالا توضیح بعدیش معلوم میکنه یعنی چی. یعنی آقای قاضی دارای جایگاهی باشه در حکومت، منزلت و شأن و نزدیکی به حاکم، به حاکم انقدر نزدیک باشه که دیگر خواص، یعنی استاندار، نمیدونم فرمانداره، فرمانده سپاه، فرمانده جنود، لشکریان، رئیس دربار، رئیس عشیره، از هر چی، اینها نتونن در قاضی طمع ببرند. یعنی چی؟ توضیح میده لیعمن، تا این که قاضی ایمن باشه به ذالکه، یعنی به سببه که ذالک میخوره، به سبب اعطای اون مقام، نه به سبب اون مقام، چون اگه اون مقام بود منزلت خب باید مؤنث میومد، میشد لیعمن به تلکه. اما به ذالک یعنی به سبب این که توی همچین منزلتی به او عطا کردی در امن باشه. از چی؟ از این که ضربات ناجهانی غیر قابل پیشبینی بخوره، اغتیال رجال له اندک، اغتیال یعنی او را ناجهان به صورت ناجهانی گرفتند، کشتند، نابود کردند. لغت قول با واب قاله یعنی او را کشت و نابود کرد، اما اغتیال یعنی او را یواشکی کشت. مثلا حالا ترور، یعنی طرف به صورت این که ناجهان طرف رو بدون این که حواسش باشه، بدون این که تو جریان باشه زدن کشتن. در قرآن این لغت آمده لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون، که در سوره صافات اونجا البته بعضی ها گفتن مرادش در مورد خمرای بهشتی است، گفتن یعنی شر نافذی نداره، سردرد گفتن نداره، ولی خب گفتن می شر نافذ، یعنی اون مشکلی که یهو طرف رو میگیره، علتش هم اینه، اون سردردهایی که باعث یهو مرگ میشه، باعث تباهی میشه. حالا قبلا گفته بودم چون خمرها در سابق ایام یک نوعی فرمولهایی درش بود که الان البته ظاهرا اون رو به یه نوعی میگیرن دیگه، باعث سردردهای شدید نمیشه، ولی قدیم وقتی کسایی که مشروب میخوردن سردردهای بد صبحگاهی داشتن که خلاصه این شب شراب نیرزد به بامداد خمار، اون خمار این اون سردردی های صبح طرف رو میگرفته در اثر این بوده که اول شب بدمستی کرده بوده یا آخر شب. اینجا حالا در معنا اغتیال به این معنی است، این لغت قائلم همینه دیگه، میگن قائله فلان، قائله فلان از اینه، قائله یعنی فساد، یعنی شر، یعنی یک مشکله، یه اتفاق غیر قابل پیشبینی، یه اتفاق بد، غافلگیری مثلا. حالا ببینیم میگه و اعتهی، پس اینجوری معنا کنیم، در نزد خود به اون مقامی عطا کن که نزدیکان دیگرت در قاضی طمع ندارند و در نتیجه قاضی به سبب آن، یعنی به سبب اون عطای منزلت، از ضرر زدنهای پنهانی، ضرر زدنهای پنهانی، من میگم چرا این ضرر زدنهای پنهانی معنا میکنم، ضرر زدنهای پنهانی مردان دیگری در پیشگاه تو نسبت به او که به ضرر بزنن در امان باشد. داستان به چی برمیگرده؟ داستان به این برمیگرده، محصلش رو بگیم بعد دو سه تا مطلب رو بگیم. اگر قاضی دسترسی به حاکم نداشته باشه، خب دائم میرن پشت سرش بد میگن، میگن آقا این رشوه گرفته، این از تقی پول گرفته، اینجا رو خراب کرده، اصلا گن زده، گوش نمی کنه، حرف عمل نمی کنه. خب این آقای قاضی در نتیجه میبینه که هر روز دارن میرن برای اون و از اون میزنن، یه لحظه بر میگرده اون در هوا، یعنی بیچاره یک موقع چشما میکنه اونه حاکم رو ازش کرد. در نتیجه مجبور میشه به این دوروریایی که هستن بیش از حد کمک کنه، کوتاهیت مقابل اونا، یعنی مجبور میشه این خاصی که هستن، این خواصی که هستن رو دمشون رو ببینه. یه گروهی داشته چون اینا اگه برن براش هی بزنن یه بار دو بار سه بار بالاخره حاکمم انسان دیگه، هی بشه بگن 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 یه راز عصبانه میشه نه عرضش میکنه. حالا یا عرضش میکنه یا دوقع دستور بده بکشنش، در حالی که اگر قاضی مرتباً با حاکم در تماس باشه و در ارتباط باشه سعایتهایی که علیه او میشه رو میتونه جواب بده. این که میگه منزلتی برای قاضی پیش خود بذار که اگر کسی میره سعایتشو بکنه حاکم تو رو به روست روزگار ببینه، مطلب رو ازت میپرسه یا چش تو چش مطلب معلوم میشه، اینجوری نیست، معلوم میشه دیگه حق تأثیری نمیذاره. وقتی بدون قاضی که تأثیر حرف بادمجون دو قابچینا نداره، خب بادمجون دو قابچینا مرسل نمیذاره، اعتنا نمیکنه. در حالی که اگر از اینها بترسه مجبور در مقابل اونا کوتا بیاد، مجبور هرچی اونا میگن گوش کنه، سفارش پذیر بشه. خب ببینید لغت اقتیال اندک اینجا داره دو تا احتمال توشه. یه اقتیال اندک یعنی نزد تو را اقتیال کنند، دو احتمال هست توش. یکی این که بگیم این مجاز مرسله، خب نه که در حضور تو رو ناگهان بکشن، یعنی شما وارد که میشی قاضی تا میاد توی او همه همونجا بگن سرش بکشنش، مثل اون مثلا برای که سر جولیو سزار مثلا در سنای روم اومد، نه، یعنی حرفهایی که میزنند موجب اقتیال ناگهانی او بشه. پس این حرفها چند اقتیال است، یعنی سعایت اقتیال است. پس ذکر سبب به جای مسبب، پس میگه لعمن بذالک اقتیال الرجال اندک، این سبب اقتیال الرجال اندک، از سبب آن چیزهایی که باعث اقتیالش میشه بیچاره یهو را بیرما میکنه اونه عرض شده، یهو مثلا دستور زندان شدن مردشو، از این نترسه. یه احتمالم داریم بگیم نه استعاره است، یعنی چی؟ مراد کشتن نیست، عقل هم یعنی اختیاله دیگه، یعنی میاد توفیش حاکم دعواشون میشه همونجا میگه آقا شما مرخصی باش بردو میکنه بیرونش میکنه عرضش میکنه، یعنی اختیاله، یعنی اختیال از مسند مجازن بشه بگیم اختیاله. پس میگه لیامن به ذالک عقل رو، لیامن به ذالک این که دشمنانش رجال دیگه او رو بکشن پایین از مسند، اینو مجازن گفتن اقتیال، نه که واقعا بکشنش. به همین جهت ما معنا نکردیم کشتن، گفتیم ضرر زدنهای پنهان به این معنا گرفتیم. نکته بعدی این که تو حرف اون این لهو رو ایاهو گذاشته، دعایدم همینه که همینم درسته رضا به نظر، چون اقتیال به لام متعدی نمیشه، اقتالهو به معنای این نیست، اقتیال رجال ایاهو اندک، این از نظر ادبی درست تره، چون اقتیال به لام متعدی نمیشه، اقتیال مستقیما متعدی میشه، اقتیال رجال به اضافه شده به فاعل رجال ایاهو قاضی را بکشند. اما اگر احیانا ما لهو گرفتیم باید بازم به معنای یا ایاهو بگیری، یمکنه من یقال لهو رو متعلق به رجال بگیری. ببین که مراد اینه، یعنی رجال لهو، مردان خود این قاضی بیچاره رو دور بزنن، یعنی ایادی خودش رو دور بزنن، منشیش رو اینه بیچاره خبر نداره، ای براش خبرهای بغرت کنن، اینم بدون اینکه مطلع باشه ببینه از زیر دست خودش داره ضربه میخوره. خب اول نکته همون نکته است که در زیر این من هم قبلانم گفتم، واقعیت گرایی کامله، این که آدم بگه نه حاکم باید عادل باشه، گوش به حرف بد نده، سعایت در او اثر نکنه، نذارید سعایت کسی پیشتون بکنه، اینا خوبه، ولی واقعیت اینه اینا میشه، بالا برید پایین بیارید، بالاخره هر حاکمی یه خواستی داره، اون خواستم یه وقتایی بلدن استفاده کنن از ویژگی های روحی این آقای حاکم، بلدن چجوری سعایت کنن که نگن غیبته، یه جوری میگن که یعنی ما مصلحت اسلام و مسلمین و شخص تو همه رو میخواییم، پس این واقعیتیه. ببینید حضرت میگه برای این که ریشه اینو ببری یه مراقبت هفتگی به قاضی بده، مرتب اینو ببینه که ریشه این ادون بره، احاله نمی کنه به این که آقا نه تو فرست آیت ها رو بگیر گوش بگیر، اونا خیلی خوبه اما اونا یک اخلاقه، در حکومت داری باید با واقعیت های متن جامعه مواجه بود، این نکته اول. نکته دوم این که توجه بینه که بله بالاخره سعایت ها از هر داره دیگه، حالا هر چقدر همه ها بگیم که توان داریم روحیمون بالا، سه روایتی از امیرالمومنین که دیگه حالا حضرت وقتی میگه تکلیف بقیه معلومه، یه نفری آمد پیش یکی نمامی کرد، حضرت گفت سه تا با این جمله سه تا کار کردی، یکی گناه کردی، دوم خودت از چشم من انداختی، من دیگه فهمیدم تو آدم مزخرفی هستی که نمامی، اما دوتا اولش مهم نیست، سومیش هم اینه اون یارون هم از چشم من انداختی. یعنی وقتی یه کسی میاد به شما میگه آقا تقی پشت سر شما این حرف رو زد، اثر میذاره. حالا هی شما بگی نه من به این گوش نمی کنم، بالاخره دیگه این تأثیرش تو دلتو گذاشته دیگه، اگه بگن آقا بالاخره تحقیم اومده به تو این فشار داده توی جلسه پنهانی، ولی اون که تو بگی این که اومده من گفت آدم مزخرفی آن، ولی بالاخره این تحقیم آراحت میشه دیگه، اثر میذاره، باید اینها رو بالاخره توش مراقبت بکن. نکته بعدی در بعضی از نسخ هم داریم که به جای اقتیال اقتیاب آمده، اقتیاب یعنی غیبت کردن، و اگه این باشه لیامنه به ذالک اقتیاب رجال لهو اندک، یعنی غیبت کردن، یعنی غیبت کردن و پشت سرش حرف زدن و اینا. بعد این فرماید نتیجه، این عبارت نه در تحفه نه در نهج البلاغه، این عبارت ادامش در آیه الاسلام، فلا یحابی احدا للرجاء. خب وقتی اینجوری شد دیگه مطمئن شد، قاضی مطمئن شد به این که کسی نمیتونه بره پیش حاکم سعایت او رو بکنه، بعدش رو بگه دیگه لا یحابی احدا، حابا یعنی گرایش پیدا کردن، حابا به حجیمی یعنی گرایش پیدا کردن، کسی را به خود اختصاص دادن، دیگه نمیره به کسی گرایش پیدا بکنه لرجا، برای اینکه امید داشته باشه که اگه کسی سعایت بکنه این دفاع بکنه، یعنی دیگه به این اقربای حاکم پوان نمیده، دیگه اینجور نیست که اگه حاکم یه پسر عمه‌ای داره، پسر خاله‌ای داره، یه فامیلی داره، به اون کمک کنه، او رو جذبش کنه که اگه روزی روزگاری بعد گفتن این بتونه پیش حاکم مشکل رو حل بکنه، پس در نتیجه گرایش به احدین رجا، رجایی برای رجا از خروج از اختیال، امید به اینکه گرفتار اختیال نشه نمکنه، ولا یسانه قول استجلاب حسن سنا، یسانه او سانه همی مدارا کردن، سانه او یعنی مدارا کردن با ساد، با کسی هم مدارا نمی کنه لاستجلاب، برای اینکه جلب بکنه حسن سنا رو، میگه آقا ببین پروندت تو دادگاست، من الان باید به تو 2 سال حبس بدم، به تو حبس نمیدم، ولی تو برو پیش حاکم تعریف ما رو بکن، من با تو مدارا میکنم برای این که تو را جلب بکنم به این که بری پیش حاکم حسن ثناء ما رو بگی، خوبیمون رو بگی. لغت ثناء رو قبلا بزرگش حرف زده بودیم که آیا خوبیست یا مطلقه. حرف کسی رو زدن همونجا مراجعه کنید به لغت. نکته مهم در اینجا اینه که به طور متعارف اگر اینها نباشه حزب بازی و گروه بازی در اثر این اشتراک منافع پیش میاد. همین مصانعه و مدارا و اینا همش برای استجلابه. چیه حسن ثناء؟ و برای رجاء. برای هر یه گروهی با هم بشن پشت سر هم در بیان، اینا خیلی راحت تر میتونن همدیگه رو به قول امروزی ها ساپورت کنن، حمایت کنن، پشتشون در بیان که کسی تخلفی نکن. بعد میفرماید که و احسن توغیرهی فی صحبتک و احسن توغیرهو فی صحبتک. اینجا به بعد رو دیگه نسخه نهج البلاغه نداره و تقریبا یک صفحه مفصلی رو تو حرف داره که نهج البلاغه نداره. شاید یک صفحه بیشتر نسخه حذفیه که در نهج البلاغه سید رضی نیست، اما در نسخه هم تو حرف هم نسخه دوام الاسلام هست. از روش ببینیم مطالبش خیلیش تکراریست، ولی خب ترجمه میکنیم بریم جلو. و احسن یعنی احسن توغیره، توغیر به معنی وقت روکباره هم، یعنی بزرگ داشتن به این معناست. میگه بزرگاتون رو بزرگ بدارید، احترام بکنید، بزرگ داشت براشون قرار بدید، یعنی اونها رو بالا بگیرید. میگه خوب قرار بده توغیر قاضی را در مصاحبت خودت. یعنی چی؟ یعنی وقتی میاد در مصاحبت شرکت میکنه، مصاحبت در همراهی تو، او رو جای بالا بنشون، ته جلسه نره، یعنی جایگاهش رو احترامش رو حفظ کن. اگه معنا بکنه اینجوری معنا بکنه، او را در مصاحبت و همراهی خود بزرگ بدار. و قرب رو بی مجلسک، او رو نزدیک خودت بنشون. یکی از بحث‌های قدیم مطرح بوده، البته امروز هم فی الجمله هست، اما باز نه به اندازه قدیم، بالای جلسه نشستن خیلی مهم بوده. در ویژگی‌هایی که مثلا رجوع به امام عسکری میگن، میگن حضرت جایگاه اهمیت و احترامش در دربار بنی عباس خیلی بالا بود. وقتی جشن‌ها با رام‌ها اینا بود که خلیفه یا وزیر داشت، دست راست خلیفه یا وزیر یک بساده‌ای می‌ذاشتن و حضرت رو اون می‌نشست. یعنی اول نفری که میرفت، بالاترین فردی که تو جلسه مینشست، حضرت امام عسکری بود. جایگاه بسیار مهم بود. در درس خود مرحوم آخوند میگن، مرحوم آخوند که درس میداده، دوتا بغل دستش طرف چپ و راستش دوتا از بزرگان آقازاده های درجه یکی نجف بودن، جاشون کسی دیگه ای نمیتونسته برشین. به این معناست که قرب و فی مجلسه، یعنی اونها رو نزدیک به خودت قرار بده در جلسه ای که با هم میشینید، به من احترامشون بکن. خب ممکن البته امروز این احترام جلوه دیگری داشته باشه، حالا یه خیلی چسبیده اونه نباشه، بالا پایین جلسه نوع دیگه ای تعریف میشه. ومز قضاءه، قضاوت هایی که میکنه رو امضا کن، تایید کن. یه نکته توجه بکنید و اون این که ضمانت اجرایی قاضی با حاکمه، چون قاضی خودش که پلیس نداره. قاضی نهایت میگه پیرن زید مال عمره، اما رو کی باید بره به زور از زید بگیره بده به عمر؟ حاکمه که این کار میکنه. بلن حاکم گوش به حرف قاضی نکنه، قاضی هیچ به حرف رو هوا گفت. پس این که میگه امضا بکن، یعنی برای اون احترام عملی هم قرار بده که حکمش نافذ بشه. و انفذ حکمه، حکمش رو در مقام اجرا نافذ کن. هم امضا کن یعنی تایید زبانی بکن، هم انفاذ کن یعنی عمل کن. اگه قاضی گفتش که این عبا مال آقای زید نیست، مال عمره، بگیرید داری بعد هرچی میگه گوش کن. وشتود ازوده، ازود جلسه گذاشتم گفتم زراع که معمولا با زرع اشتباهی میکنن، زرع یعنی متر کردن، اندازش هم ظاهرن یک متر و چهار سانت یا به قولی 12 سانته، اما زرع یعنی نیم متر، به معنای از نوک آرنج تا نوک انگشت دست تقریبا میشه نیم متر، اما اون یه متر زرع تقریبا نیم متر زرع اندازه عرفیه، اندازه واقعی نداره. اما عضد به معنی بازوه، یعنی از کتف تا آرنج تا مرفق. پس این دو دست. اون وقت یکی از دست ها این که میگن مساعده کنید، ساعد بعضی تو کتاب لغت هم اشتباه دارن، ساعد دقیقا معادل زراعه، یعنی ساعد دوباره به معنی آرنج تا نوک انگشته، مساعده می این دستا رو بندازن تو هم، وقتی ما هم کمک کنن به هم ساعد به ساعد بندازن. معاذدت یعنی کتف به کتف برن، خیلی بالاتره، یه نوع کمک کاریه، یعنی انقدر به هم نزدیک بشن، به هم متصل بشن که هم نه یه نوع کمک میکنن. از اصطلاحاتی شد عضده یعنی بازوش رو قوی کرد، شدید کرد، بست، یعنی کمکش کرد. اصطلاح هم در قرآن اومده، البته در قرآن یک جراجه به حضرت موسی داره، اشتد بهی عذری، عذر یعنی نیرو، یعنی نیروی مرا زیاد کرد. اما یه جای دیگه که میگه سنشد دو عزادکا به اخیک، اونجا میگه ما عزادتو رو بازوی تو رو به اخیه تو به برادر تو شدید کردیم، که دقیقا به این معناست که این توانمنده کردیم. پس وشت و عزاده یعنی بازوی او رو قوی کن، که من اینه که کمکش کن، این کار رو بکن. به هر حال آقای قاضی هم نیازی داره، چه در عمل چه در مسائل دیگه، کمکش کن. وجعل اعوانه و خیار من ترزا من نزرائهی من الفقهاء و اهل الورع و نصیحت لله و العباد و لعباد الله. میگه برای قاضی هم اعوان قرار بده، اعوان یعنی کمکان، نیرو. اینا کیا باشن؟ خیار من ترزا، اون آدم های بسیار خوبی که میپسندی، خودت دیدیم کیا رو میپسندی، آدم های خوب، اونا رو به عنوان نیرو و کمککار قاضی قرار بده. اینا به نظرائه باشن، شبیه خود قاضی باشن، قاضی اگر عالمه اونا عالم باشن، فقیه باشن، ملا باشن، ولی کمککارش باشن. من الفقه ها و اهل الورع و نصیحه، نصیحه گفتیم خیرخواهی، یعنی آدم هایی هستن که واقعا خیرخواه خدا هستن، که خیرخواهی خدا رو گفتیم، یعنی خیرخواه دین خدا، عمل به شریعت میکنن، ولی عباد الله و همچنین هم خیرخواه بندگان خدا هست. خب اون چی بشه؟ این اعوان چه کار بکنن؟ لیناظرهم فی ما شبه علی، تا این که در آن چیزی که برای قاضی مشتبه میشه نمیتونه بشه بفهمه، با اونا مناظره کنه، نظرشونو بخواد، از اونها نظرخواهی کنه، با هم بحث کنن. به عبارت دیگه شورای کنار دست قاضی باشه که اینها بحث رو باهاش مشورت بکنن، شورای مشورتی باشه که با اونا مستشاران دیوان میشن، مستشاران قضاست میشن که براشون قرار میگیرن. بعد میفرماید یه عبارتیه که این عبارت محل بحثه، ترجمه هم زیاد داریم توش اشتباه، به نظر من ترجمه های خوش دستی نیست. لیناظره فی ما شبه علی و یلطف علیهم لعلم ما قاب امر. لغت لطف به معنای مقابل شدت، یعنی لطیف شدن، رقیق شدن، اما هیچ جا با علام متعدی نشده. یه معنای نزدیک شدن هم داره ولی بازم با علام متعدی نشده. پنج ترجمه این که از صحف العقول موجوده، اینو یا استمداد معنا کردن، یعنی با اونها مناظره کنه و از اونها استمداد بطلبد، یا استفاده کنه، به ذهنشون رسیده که این مطابق قاعده تره دیگه، گفته بود که حالا که بالاخره اینجوری بهتر خوشبختن و لابد اینا گذاشتن استفاده کنن ازشون دیگه. ولی به نظر میده سه لطف تنها معنایی که تو اونجا میتونیم بگیریم همون نزدیکیه. یلطف علیهم یعنی به آنها نزدیک بشه، نه اینکه استفاده کنی یا استمداد به طلبه. منطقه چرا علیهم داره؟ شاید تضمین مثلا نزله باشه، یعنی بر آنها نزدیک بشه، این بره سراغ اونها، بر اونها وارد بشه، بره اونها. البته از موضع استعلا، یعنی ضمناً اینها مشاور شنان، نه اینکه اونها دستور میدن. یلطف علیهم این آقای قاضی بر این گروه مستشارش استعلا داره ها، یعنی این رئیس اوناست، نزدیک شود به آنها از موضع قدرت، نزدیک شود بر آنها. اگر بخوایم بگیم عبارت رو اینجوری معنا کردم من، تا با ایشان در آنچه بر او مشتبه شده است مناظره کنند، به نظر خواهی کنند و برای دانستن آنچه بر او غائب است به آنها نزدیک شود، یا بهتر یا فارسی بگیم بر آنها نزدیک شود. آخریشم و یکونون شهدا علی قضائه بین الناس ان شاء الله، و این اونها شاهد بشن بر قضاوت او در بین مردم. که نقطه اولیش که چندین بار گفتم امروزم دوباره تنبه بدم، با اون این که قضاوت علاوه بر مقام ثبوت که عدالته باید جامعه هم او رو بدونه. وقتی میگن این آقا 10 مستشار بزرگ رو پشت تایید کردن، جامعه اعتماد میکنه. و یکونون اینا کیا؟ این اعوان، این فقها، ها اینا دیگه که هستن، اینا شهداء شاهد باشن، یعنی چی؟ یعنی گواه بدن علا قضائه، یعنی علا صحت قضائه، بگن قضاوت درسته. اینها شهدای بین الناس بشن. فردا صبح که اومد به آقای هم چوک میداده، هر که بگن آقا درست حکم درستیه، این عدلش، این مواردشه، و این در حکومتی هم اصلا فقط در قضاوت نیست. یعنی داشتن کسانی که معیدند مسئله رو از نظر فنی و علمی در مسائل باعث اعتماد جامعه میشه. میگن آقا بس معلوم این درست، به اعتماد جامعه باعث نفوذ کلام بیشتر میشه. بعدم میفرماید انشاءالله بقیهش بردارشان.